متا 15:21-39 ایمان فراتر از مرزها. معرفی: چه نوع افرادی به مسیح ایمان می آورند؟ آیا نوعی از مردم وجود دارند که به مسیح ایمان می آورند؟ همانطور که به کل بشریت نگاه می کنیم، انواع مردم زیادی وجود دارد. ما بر اساس سن، طبقه اجتماعی یا پیشینه اجتماعی تقسیم می شویم. ما بر اساس ملیت یا قومیت تقسیم می شویم. ما بر اساس هویت و انواع چیزهای دیگر تقسیم شده ایم. آیا یک جور آدمی هست که ایمان پیدا می کند؟ آیا برای ایمان مرزهایی وجود دارد؟ منظورم این است که به زندگی خود و افراد زندگی خود نگاه کنید. آیا از نظر عملگردی احساس می کنید که ایمان برای برخی بیش از دیگران یک امکان است؟ در گذری که امروز صبح پیش روی ماست، شروع می کنیم به این که ایمان فراتر از مرزها امتداد دارد. ما با زنی از فراتر از مرزهای سنتی آشنا می شویم که ایمان بزرگ داشت، زنی که ایمانش از فریسیان پیشی گرفت، اعتمادش فراتر از جمعیت اسرائیلی بود و اعتقادش حتی شاگردان را تحت شعاع قرار داد. علی‌رغم این واقعیت که او فراتر از به اصطلاح مرزها بود و همانطور که مرز برای او می شکند، در بقیه قسمت‌ها شاهد شکستن آن برای بسیار دیگری هستیم. در این بخش با وضوح بیشتری می بینیم که عیسی نه تنها برای اسرائیل، برای قوم یهود، بلکه برای همه ملت‌ها آمده بود. ما قبلا در فصل 8 اشاره به آن داشتیم، جایی که عیسی خدمتکار 100% را شفا داد و درباره اینکه چگونه ایمان او از ایمان قوم اسرائیل پیشی گرفت صحبت کرد. همچنین در فصل 8 که در آن دو مرد شیطان زده شده را در سرزمین جدریان، یک منطقه غیر یهودی بود، شفا داد. ما قبلا اشاراتی از گستردگی ماموریت عیسی داشتیم، اما این بخش واقعا بر آن تاکید میکند و نشان میدهد که ایمان بسیار فراتر از مرزهای نژادی و قومی و جهان است. هفته گذشته در قسمت اول متی 15 شاهد اختلاف بین عیسی و فریسیان بودیم که به این دلیل به وجود آمد که شاگردان دستان خود را به روش تشریفاتی نمی شستند. عیسی فریسیان را به خدمت گرفت و به آنها توضیح داد که آنچه در دهان انسان می رود او را نجس نمی کند، بلکه آنچه از دهان او خارج می شود او را نجس می کند. این هم واقعا فریسیان را متزلزل می کرد، زیرا اساسا حمله به کل سیستم تشریفاتی آنها بود. این حمله به مرزهای مذهبی آنها بود. آنچه وارد می شود نمی تواند شما را نجس کند. این چیزی است که بیرون می آید که باعث ایجاد مشکل می شود. سپس در آیه 21 عیسی به سمت شمال، به سمت منطقه اطراف سور و سیدا حرکت می کند و با زنی روبرو می شود که معمولا از آنجایی که یک خارجی بود نجس دیده می شد. او فراتر از مرز بود. سور و سیدا در شمال اسرائیل قرار دارند و در لبنان امروزی قرار دارند. من فکر می کنم آیه 21 در کل روایت انجیل اهمیت دارد، زیرا عیسی در حال عقب نشینی نشان میدهد و عیسی از آنجا رفت و به ناحیه سور و سیدا رفت و دور برگشتی وجود داشت و هنگام بازگشت با بی‌ایمانی یا بی‌امان در سفر به صلیب روبرو میشود. آنها از شمال به سور و سیدا میروند. در آنجا با ایمان یک زن غیر یهودی، او نزد او فریاد میزند: ای خداوند پسر داوود، بر من رحم کن، دختر من به شدت تحت ستمش یک شیطان است. آیه 23 به ما میگوید که عیسی پاسخی نداد. شاگردان به شدت از او عصبانی شده بودند و از عیسی میخواستند که او را رها کند، زیرا او به دنبال ما فریاد میزند. این باید برای مدت کوتاهی ادامه داشته باشد تا او برای شاگردان آزاردهنده باشد. عیسی پاسخ داد: من فقط نزد گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل فرستاده شدم. مأموریت او در این مرحله در درجه اول به یهودیان، گوسفندان گم شده در میان خاندان اسرائیل بود. اما ایمان زن در حال دیده شدن است، زیرا او به راه خود ادامه میدهد، نزد او میآید و خود را به پای او میاندازد و میگوید: خدایا کمکم کن. با این حال عیسی اکراه دارد: این درست نیست که نان بچه ها را بگیریم و به دست سگان بیندازیم. سپس پاسخ سرشار از ایمان و شگفت‌انگیز می‌آید که بعد خداوند، اما حتی سگ ها هم خورده هایی که از سفره اربابانش می‌ریزد را می‌خورند. 28 عیسی پاسخ داد: ای زن، ایمان تو بزرگ است، هر طور که می‌خواهید برای شما انجام خواهد شد. و و دخترش فورا شفا یافت. اکنون چیزهای زیادی در مورد این برخورد گیج کننده است، اما بیایید سعی کنیم آن را کمی باز کنیم. ابتدا توجه کنید به 1. ایمان واقعی را می توان در خیلی جاها یافت که کمتر از آن انتظار می رود. عیسی از مرزهای قومی اسرائیل عبور کرد و به منطقه سور و سیدا رفت. اکنون این همان منطقه است که همه دشمنان باستانی اسرائیل در آن زندگی می کنند. در دوران قضاوت کنعانیان، خاری وحشتناک در چشم قوم اسرائیل بود. در دوره پادشاهان زمانهایی بود که این مردم برای اسرائیل دردسر بودند و زمانهایی که صلح برقرار بود، از کنعانیان بود که بنی اسرائیل پرستش بعل و پرستش اشتروس را یافتند. آنها مردمی بی خدا بودند و سابقه کارشان اصلا خوب نبود. این آخرین جایی است که انتظار داشته باشید که ایمان واقعی را پیدا کنید. این زن از قوم دیگری بود. او یهودی نبود، اسرائیلی نبود. او در واقع از مردم بی خدا بود که مدتها خاری برای یهودیان بودند و ایمان واقعی همان چیزی است که او داشت. نگاه کنید که او به عیسی چه فریاد می‌زند. آیه 22. ای خداوند پسر داوود، بر من رحم کن. این عنوان مسیحایی است. نامیدن عیسی پسر داوود به معنی مسیح است. او با فریاد نزد معجزه‌گر یا یک پیامبر سرگردان نیامده. او اومده تا با مسیحا صحبت کند، زیرا می‌دانست که مسیح تمام اختیارات را دارد. فریسیان نتوانسته بودند که تشخیص دهند که عیسی کیست. مردم با وجود اینکه عاشق معجزات او بودند نتوانسته بودند او را تشخیص دهند. حتی حواریون هم در این مرحله بیشتر از جرقه‌های ایمان لحظه‌های تردید داشتند. با این حال این زن کوچک از مردمی مطرود که در سرزمین بیگانه زندگی میکرد او را شناخت. ایمان فراتر از مرز ایمان واقعی را زمانی میتوان یافت که کمتری انتظار را داشته باشیم. آیا در جامعه ما افرادی وجود دارند؟ در زندگی ما فکر میکنیم که فراتر از ایمان به مسیح است؟ ایمان واقعی را میتوان در جایی یافت که کمتر از آن انتظار می رود. در مقیاس جهانی ما شاهده این بودیم که با تغییر قابل توجهی به مسیح در یک ملت مسلمان مانند ایران یا ملت ملحدی مانند چین، اینها را بارها در زندگی انجمن کلیسایی محلی خود دیده ایم. دومین چیزی که باید به آن توجه کرد این است. 2. دردسرهای وحشتناک گاهی اوقات می تواند برای روح یک فرد موهبت باشد. دلیل آمدن این زن از پس مسیح این بود که خانواده او در دوران سختی را سپری می‌کردند. مشکلات واقعی و جدی در خانواده او وجود داشت. آیه 22. او به عیسی فریاد می‌زند: خداوند و پسر داوود، به من رحم کن. دخترم به طرز وحشتناکی از جنزدگی رنج می‌برد. دخترش از جنزدگی رنج می‌برد. قلب زن از رنج وحشتناکی که دخترش تحمل میکرد میشکست. بدون شک خانواده بزرگتر او به دلیل آنچه که همه آنها تجربه میکنند تحت استرس زیادی بود. این روی همه جنبه های زندگی تأثیر داشت. اشکای زیادی میریخ و ظاهرا پایانی در کار نبود. اما وقتی میایستیم و به آن فکر میکنیم، این مشکل وحشتناک بود که او را به مسیح رساند و به او یاد داد که دعا کند. همین اندوه بزرگ بود که باعث شد او با ایمان زیاد و پشتکار شگفت‌انگیز به دنبال مسیح برود. بدون این دردسر بزرگ در زندگیش، او ممکن بود مانند بقیه انبوهی باشد که در جهل زندگی می‌کنند و می‌مردند و هرگز عیسی را نمی‌دیدند و یا نمی‌شناختند. وقتی این گونه به آن فکر می‌کنیم، مطمئناً به نفع او بوده که این آزمایش وحشتناک را تحمل کرده است. مزمور 119:71 میگوید: برای من خوب بود که مصیبت ببینم تا احکام تو را بیاموزم. اکنون برای اطمینان از اینکه هیچ یک از ما به دنبال آزمایش وحشتناک نمی رویم، اما وقتی آنها پیش می آیند، نحوه برخورد ما با آنها می تواند نقش بزرگی را در تجربه مسیحی ما داشته باشد. جی سی رایل میگوید: هیچ چیز به اندازه بی‌شکیبایی ما در برابر مشکلات نادانی ما را نشان نمی‌دهد. ما فراموش می‌کنیم که هر صلیب پیامی از جانب خداست و قصد دارد در پایان به ما خیر و نیکی ببخشد. هدف آزمایش‌ها این است که ما را به فکر فرو ببرد، ما را از دنیا جدا کند، ما را به کتاب مقدس بفرستد، ما را به زانو در آورد، سلامتی چیز خوبی است، اما بیماری بسیار بهتر است اگر ما را به خدا برساند. سعادت رحمت بزرگی است، اما مصیبت بزرگتر است اگر ما را به مسیح برساند. هر چیزی که از زندگی در غفلت و مردن در گناه بهتر است. هزاران بار مثل مادر کنانی رنج بکشید و مانند او به سوی مسیح برگردید، تا اینکه مانند یک احمق ثروتمند در آسودگی زندگی کنید. سرانجام بدون مسیح و بدون امید بمیرید. آزمایش‌های وحشتناک گاهی اوقات می‌تواند بر حسب کاری که با آنها انجام می‌دهیم برکتی برای روح ثابت کند. برخی از شما، برخی از ما با آزمایشات بزرگی روبرو هستیم. آزمایشات بیماری، آزمایشات مربوط به سن و سال، آزمایشات فقر در میان بسیار دیگری. آیا آنها باعث دلسردی شما می شوند؟ آیا آنها شما را از پروردگارتان دور می کنند؟ آیا آنها در درون شما ترخی نسبت به خداوند و قوم او ایجاد می کنند؟ اگر چنین است، پس می توانم با ملایمت و با احترام به شما بگویم که نعمتی را که میتوان از طریق آزمایش به شما میدهد را از دست میدهید. آیا باید اجازه دهیم آزمایش و مشکلات ما را به زانو درآورد؟ ما باید به آنها اجازه دهیم که ما را به سوی خدا به قول او و دعای او برگرداند. آزمایش های وحشتناک گاهی اوقات برای روح یک فرد موهبت است. آیا ما ترجیح میدهیم زندگی پر از رنج و مصیبت داشته باشیم و در بهشتی با منجی خود پایان پیدا بکنیم، تا اینکه زندگی پر از لذت و فراغت داشته باشیم و در ابدیت گمشده به پایان برسیم؟ سومین موردی که باید به آن توجه کرد این است: قوم مسیح اغلب کمتر از خود مسیحان مهربان و دلسوز هستند. اکنون به دلایل عیسی فوراً به نیاز این زن پاسخ نداد. در آیه 23 می‌خوانیم: اما او یک کلمه به او پاسخ نداد. دلیل سکوت اولیه او بعداً در قسمت 24، من فقط برای گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل فرستاده شدم، آشکار می شود. در این برهه از زمان او هنوز مشغول خدمت به ملت یهود بود. او موعود مسیح بود. مسیح یهود رسیدن به غیر یهودیان بخشی از برنامه بزرگ خدا بود، اما هنوز زمان آن فرا نرسیده بود. با گذشت زمان او به شاگردان خود می گفت: پس بروید و همه امتها را شاگرد کنید، نه فقط اسرائیل، بلکه فونیکیا، مصر، اروپا، حتی اسکاتلند. بلکه در حال حاضر این مأموریت عمدتاً بر روی ملت یهود، بر روی مردم اسرائیل متمرکز بود. بنابراین عیسی تردید می‌کند، می‌ایستد، فکر می‌کند، فضایی برای ایمان ایجاد می‌کند، اما عیسی در حالی که پیش می‌رود آن را جبران نمی‌کند. او به طور هدفمند در حال ایجاد یک برخورد نمایشی است که به زودی ایمان را فراتر از مرزها نشان خواهد داد. اما شاگردان، آنها خب تصمیم خود را قبلا گرفته بودند. ما در سرزمین بیگانه هستیم. او یک زن بیگانه است که در قوم اسرائیل نقشی ندارد. آیه 23: و شاگردان آمدند و التماس کردند و گفتند: او را رها کن، زیرا از پی ما فریاد می‌زند. یک روش اسکاتلندی تری برای گفتن این هست: به او که با آن ضربه بزن و آن هیت‌های را میشکند. در اینجا هیچ نشانه ای از دلسوزی برای شرایط وجود ندارد. هیچ ذره ای از همدردی با او وجود ندارد. آنها نمیگویند: خب ما از این وضعیت شما متاسفیم، اما دست ما بسته است، ما اینجا فقط برای یهودیان هستیم. بلکه چیزی از قوم خود او میگویند، که به او میگویند ضربه بزن و او هیت‌های ما را میشکند. چقدر مردم مسیح بسیار کمتر از خود مسیح مهربان و محبت آمیز و دلسوز هستند. چقدر مردم مسیح از کار کردن با مرزهای جهان خوشحال هستند. چقدر در دوست داشتن مردم شکست می‌خوریم. نمی‌توانیم با مردم ارتباط برقرار کنیم. در ساعت‌هایی که نیاز دارن به مردم کمک نمی‌کنیم. پاسخ ما بیشتر شبیه پاسخ شاگردان است. ایمان در قلمرو عشق و لطف و شفقت عمل میکند. عیسی به او گفت: ای زن، تو ایمان زیادی داری، درخواست شما پذیرفته شد. و دخترش در همان ساعت شفا یافت. چه عشق و لطف و مهربانی باشد که چنین عشق و لطف و شفقت رو به یکدیگر و افرادی که در زندگی روزمره خود ملاقات میکنیم نشان دهیم. اکنون آخرین چیزی که در این برخورد با زن کنانی باید به آن توجه کرد این است که اصرار در دعاست، عملی که این زن کاملا پیگیر بود. او جواب نه را قبول نمی کند. آیه 22: متوجه شدیم که او با گریه نزد او آمد. آیه 23. متوجه شدیم که با وجود سکوت عیسی او فقط فریاد زدن ادامه میداد. آیه 25. متوجه شدیم که او آمد و در مقابل او زانو زد. شما فقط می توانید تصور کنید که او در مقابل او قرار گرفت و فقط زیر پای او می افتد. آیه 26. به او گفت که این درست نیست که نان بچه های من را بگیریم و به سگ ها بیندازیم. اکنون در نگاه اول این به نظر خشن از طرف خداوند عیسی است. به نظر می رسد زبان خشن باشد. اما ما باید آن را در چارچوب مواجهه به عنوان یک کل ببینیم. عیسی می داند که این به کجا می رود. مرزهای قومی وجود دارد. بعضن در سمت اشتباه این یکی قرار دارد. یک دیدگاه مذهبی متمایز در مورد پاک و نجس وجود دارد و زن دوباره در طرف اشتباه قرار می‌گیرد. عیسی می‌داند که چرا آمده است و عیسی می‌داند که دارد چه کار می‌کند و پاسخ او را برای بیان وضعیت فعلی طراحی شده است و می‌داند که به زودی آن را زمین خواهد زد. درست نیست نان بچه‌هایم را بگیرم و به سگان بدهم. این طور بود. آن زن آزرده و دلسرد نشد و به راه خود ادامه داد و پاسخ داد اما حتی سگ‌ها هم خورده‌هایی را که از سفره اربابانش می‌ریزد را می‌خورند. او به طور سازش‌ناپذیری پیگیر بود. او قرار نبود که به تعویق بیفتد. وقتی متوجه می‌شویم که جای دیگری برای برگشتن نداریم، چسبیدن به تنها کسی که می‌تواند به ما پاسخ دهد یک عمل ایمانی است. این زن هیچ جای دیگری برای رفتن نداشت. هیچ امید دیگری جز عیسی نداشت. و هیچ چیز مانع از ریختن قلبش به سوی او نشد. حالا پشتکار این زن چالش برانگیز است. اینطور نیست؟ چند چیز یا چند نفر در زندگی ما وجود دارد که با تمام علاقه و پشتکار برای آنها دعا میکنیم. ما باید بدانیم که در نهایت هیچ جایی برای رفتن ما به جز عیسی وجود ندارد. هیچ کس دیگری نیست که به او مراجعه کنیم. هیچ کس دیگری که بتواند به ما پاسخ دهد. و هنگامی که تکیه‌گاه‌های دنیوی ما از بین رفت و ما تشخیص دادیم که این عیسی است، تنها عیسی است که می‌تواند تفاوتی ایجاد کند، پس این یک عملی ایمانی است. سپس عیسی به او پاسخ داد: ای زن، ایمان تو بزرگ است. هر طور که می‌خواهید برای شما انجام می‌شود. و دخترش فوراً شفا یافت. مزایای ایمان به مسیح نه تنها برای یهودیان بلکه برای همه ملل. ایمان فراتر از مرزا، همانطور که به جلو می‌رویم شاید از خود بپرسید که چه چیزی این زن را در آنجا مرتبط می کند. ما ایمان یک زن یهودی را دیدیم. در یک لحظه ما آن را خواهیم یافت. قضا دادن یک جمعیت غیر یهودی در آیه 29 تغییر مکان داریم. عیسی دیگر در سور و سیدا بالا در لبنان نیست. اما در کنار دریای جلیل راه می رود. به احتمال زیاد در ساحل شرقی جلیل. و او هنوز در قلمروی غیر یهودیان بود. از کجا بدانیم؟ خب به آیه 31 نگاه کنید. مردم این منطقه پیش او می روند. لنگ، نابینا، لال و بسیاری دیگر و آنها را زیر پای او گذاشتند و آنها را شفا داد و مردم را شفا داد. از این همه تعجب کردند و خدای اسرائیل را جلال دادند. مردم غالبا خدا را سرزمینی می دانستند و خدای اسرائیل را در مقابل آنچه که با خدای فرهنگ خود مرتبط است تمجید می کردند. فکر می کنم این نشانه مطرح است که یک جمعیت غیر یهودی است. شرح همین داستان در انجیل مرقس به وضوح بر این موضوع تاکید دارد. زیرا مرقس منطقه ای را که عیسی به آنجا رفت را به عنوان دکاپولیوس معرفی می کند. دکاپولیس گروهی از ایالت‌های شهری نیمه مختار در شرق جلیل بود. در جغرافیای امروزی بیشتر آنها در اردن و سوریه امروزی قرار دارند. اینها مکان‌هایی است که غیر یهودی‌ها در آن زندگی می‌کنند. من فکر می‌کنم به احتمال زیاد کوهی که عیسی با این جمعیت عظیم مردم از آن بالا رفت، منطقه‌ای بود که امروزه به نام بلندی‌های جولان شناخته می‌شود. سپس ما این معجزه را دیدیم که به 4000 مرد به اضافه زن و بچه شاید 15000 نفر در کل می رسید غذا دادن به 5000 مرد و بیشتر که در چند هفته پیش و وقتی که در فصل 14 بودیم بررسی کردیم. تغذیه توده های یهودی بودن. این تغذیه 4000 و بیشتر که اکنون به آن می پردازیم تغذیه توده های غیر یهودی بود. این ارتباط نزدیک با چیزی است که ما در مورد ایمان زن کنانی دیدیم. به این بینش از آرتی فرانس گوشید که میگوید این بخش یعنی آیات 21 تا 39 با نان کنار هم قرار میگیرن. نان به طور استعاری تکذیب شده، سپس به زن کنعانی عطا شده، سپس در اجرای قراردادی که او گرفت به معنای کلمه به سگ غیر یهودی نیست هست. به نوعی این تغذیه 4000 به رویارویی بین عیسی و زن کنعانی بستگی دارد. عیسی گفت این درست نیست که نان بچه ها رو بگیریم و به دست سگان بدهیم. زن کنعانی گفت بله پروردگارا، با این حال حتی سگ ها هم خورده هایی از سفره اربابانش میرزد رو میخورن. عیسی گفت ای زن، ایمان تو بزرگ است، برای تو انجام می شود. اما اکنون همانطور که عیسی شفا و تمامیت تغذیه را برای جمعیت غیر یهودی به ارمغان می آورد، خورده ها از سفره لبریز می شود. با این حال این واقعیت که این بار 4000 در مقابل 5000 بار گذشته است، شاید نشان دهنده اولویت خاندان اسرائیل در این مرحله از خدمت عیسی باشد. همانطور که به تغذیه 4000 نفر نگاه میکنیم، چیزی بسیار شبیه به تغذیه 5000 نفر که قبلا به آن نگاه کردیم است. شاید راه مقابله با آن نگاه به تفاوت ها باشد. همانطور که ما این کار را انجام میدهیم، فکر میکنیم اولین چیزی که به آن توجه میشود این است که رحمت مسیح به اندازه انجیل نامحدود است، یا به عبارت دیگر نه تنها ایمان از مرزها فراتر میرود، بلکه رحمت مرز نمی‌شناسد. این جماعت غیر یهودی 3 روز است که با عیسی هستند و احتمالاً هر آنچه را که با خود داشتند تمام کردند و عیسی به شاگردانش می‌گوید من بر این در جمعیت ترحم می‌کنم، زیرا آنها اکنون 3 روز پیاپی با من هستند و چیزی ندارند برای خوردن و من حاضر نیستم که آنها را گرسنه بفرستم مبادا در راه تلف شوند. بنابراین عیسی به این جمعیت غیر یهودی دلسوزی نشان می‌دهد، در پی برآوردن نیازهای جسمانی آنهاست. اما شاگردان در آیه 33 به آنها میگوید از کجا میخواهیم نان کافی رو در مکانی مانند اینجا بیاوریم که تا به همه اینها غذا بدهیم. این کاملا با معجزه 5000 نفر در فصل 14 متفاوت است. در معجزه 5000 این شاگردان بودند که برای اولین بار نیاز جمعیت به غذا را شناسایی کردند و این موضوع را به عیسی رساندند. راه حل آنها این بود که آنها را بفرستند تا غذا بیاورند، اما عیسی راه حل دیگری در ذهن داشت. در معجزه 4000 نفری که امروز به آن نگاه می‌کنیم، شاگردان مسئله غذا را مطرح نمی‌کنند، اما عیسی این موضوع را مطرح می‌کند. عیسی نسبت به این جماعت غیر یهودی دلسوزی می‌کند و این نیاز را برمی انگیزد. شاگردان نه تنها این نیاز را مطرح نمی‌کنند، بلکه وقتی عیسی به طور عجیبی در آیه 33 پاسخ می‌دهد و شاگردان با او گفتند از کجا می‌توانیم در چنین مکانی متروک نان کافی برای سیر کردن جمعیت بیاوریم، اکنون این واقعیت عجیب است، زیرا آنها مدت هاست که شاهد غذا دادن معجزه آسای عیسی به 5000 نفر نبودند. چگونه می‌توان شک داشته باش که نان داشته باشند که نان را از کجا در چنین مکان متروکی پیدا کنند؟ پاسخ من فکر میکنم این است که این درست است که نان بچه ها رو ببریم و از طریق آنها به سکا برسیم. آنها هیچ انتظاری ندارند که عیسی چنین معجزه ای انجام دهد، زیرا اینها غیر یهودی هستند، زیرا رحمت برای آنها محفوظ است. اما عیسی نشان میدهد که رحمت مسیح نامحدود است. ما باید به همه رحم کنیم. آیا افراد یا گروه های وجود دارند که برای دلسوزی به آنها تلاش کنیم؟ آیا گروه‌ها یا مردمی وجود دارند که ما به علاقه به مهربانی نسبت به آنها نداشته باشیم؟ اگر چنین است، ما را بیشتر با شاگردان همسو می‌کند تا با خداوند. اگرچه غیر یهودیان در این مرحله در حاشیه خدمت عیسی بودند، با این حال او بر آنها دلسوزی کرد، به آنها رحم کرد و دامنه رستگاری را گسترش داد تا آنها را شامل شود و خدا را ستایش کرد که این کار را کرده است. زیرا اکثر ما، اگر نگوییم همه، در میان غیر یهودیان هستیم. بنابراین ما به عنوان مسیحیان باید در عشق خود به کسانی که در حاشیه هستند آگاهانه عمل کنیم. آنهایی که در میان محرومان هر جا یافت می شوند. اکنون در حالی که ما با تفاوت‌های بین معجزات تمرکز داریم، یک شباهت وجود دارد که توجه به آن مهم است و همانطور که توجه می‌کنیم خواهیم یافت که نجات ایمان فراتر از مرزهاست. آیه 34 و عیسی به آنها گفت چند نان دارید؟ گفتند 7 و چند ماهی کوچک، و به جمعیت دستور داد که بر زمین بنشینند. و 7 نان و ماهی را گرفت و شکرگزاری کرد و آنها را شکست و به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند. همانطور که بسیاری از شما می دانید، معجزه‌های تغذیه دارای نمادهای قوی هستند. آنها قرار است خاطراتی از سرگردانی اسرائیل در بیابان و اینکه چگونه خدا صبح به صبح به مردم مانا میداد را تداعی کنند. یوحنا در انجیل خود تغذیه 5000 نفر را بسیار به خود عیسی مرتبط می کند و گفتار طولانی در مورد تغذیه از خود عیسی وجود دارد که به شام خداوندی که عیسی برپا کرد اشاره می کند. گوش دهید که چگونه آرتی فرانس آن را توصیف می کند. کلمات عشای ربانی معجزه در آیه 36 و پس از شکرگزاری آنها را شکست در اینجا مانند 14:19 واضح است. بنابراین این پیام را تقویت میکنه که غیر یهودیان باید با یهودیان در اشتراک بگذارند. ضیافت مسیحایی و عشای ربانی که آن ضیافت را پیش بینی میکند. از این رو برای مردم از هر نژاد و پیشینه‌ای است که در ایمان زنی که نان را برای سگان نیز وجود داشت شریک هستند. ایمان نجات بخش فراتر از مرزهاست. نجات ایمان مسیحیت و اسرائیلی نیستن، بریتانیایی نیستن، ایرانی یا اسپانیایی یا نیجریه‌ای نیستن. رستگاری برای همه ملت‌ها بدون تمایز در دسترس است. عیسی به خود داده است که ما بدون توجه به هویت قومی یا ملی خود ممکن است نجات پیدا کنیم. در یک لحظه ما می‌خواهیم دور سفره خداوند جمع شویم و عیسی یک بار دیگر به ما غذا خواهد داد. همانطور که او انجام می‌دهد، ما می‌توانیم به گذشته فکر کنیم. بازگشت به سرگردانی در بیابان و تهیه معجزه آسای مانا، بازگشت به تغذیه 4000 و 5000 نفر، بازگشت به صلیب، جایی که عیسی خود را سپرد تا مردم از هر قبیله و زبان و ملتی نجات یابند، و به این ضیافت مسیحایی با مردمی از همه ملل و مهمتر از همه با خود عیسی، تا آن زمان که یاد داشته باشید که ایمان فراتر از مرزهاست. این پیام انجیل باشکوهی است که ما داریم، برای همه است. آمین.